رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
Je peux pas rouler en voiture, j'ai travaillé toute ma vie. Et je peux pas mettre d'essence parce que j'ai pas de sous. Faut attendre, attendre le début du mois.
Pourquoi on s'en prend toujours à ceux qui n'ont rien? C'est-à-dire que le pays est bloqué, pourquoi? On vit avec strictement rien du tout. On n'a aucun moyen, nous, pour montrer quoi que ce soit.
همراهان عزیز رادیو نینا، به برنامه ما خوش اومدید. مهمانان امروز ما امان کفا از رهبری حزب حکمتی خط رسمی و پیمان حسینی، مسئول تشکیلات بلژیک حزب و از فعالان اعتراضات اخیر هستند. در خدمت شما هستیم با برنامه امروز تحت عنوان جلیق زردهای فرانسه.
Tant que le gouvernement n'apporte pas de réponse correcte, c'est on continue. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, toutes les petites entreprises de TP vont mettre la clé sous la porte.
C'est un mouvement citoyen. Tous les jours, en fait, ce sont des gens, qu'ils soient jeunes ou vieux, qui se déplacent. Il y a une solidarité que je crois que vous ne vous rendez même pas compte à quel point c'est touchant.
On en a. اجازه بدید سوالاتم رو با شما شروع کنم. امان کفا، بفرمایید که جلیق زردهای فرانسه اصلا چه کسانی هستند و از کجا اومدن؟
تا اونجایی که به این اعتراض برمیگرده، این یه جمله خودجوشه، یه شروعش از طرف، در حقیقت میشه گفت حتی یک نفر میشه اسمشو برد، و اعتراضی که سوشال میدیا به طور کلی در اومد و بعد ادامه پیدا کرد و شکل واقعی خودش به اسم یه نمادی مثل جلیق زردها رو گذاشتن، چون که در حقیقت اعتراضش با شروع اعتراض به بالا بردن مالیات بر سوخت و مشخصا بنزین بود. ولی تا اونجایی که به کل این داستان برمیگرده، پروسه بسیار طولانی تری داره. ما شاهد هستیم که از یک دوره‌ای و دوره شاید میشه گفت چند سال اخیر شاهدش هستیم که تا اونجایی که به کشورهای غربی مشخصا برمیگرده، اعتراضات عمومی بالاتر رفته، به خصوص بعد از دوران ریاضت اقتصادی که آوردن به همه فشار معلوم زیادتر کردن و تمام مخارج و پول خراب شده ای که به قول خودشون میگفتن خراب شده توسط بانک ها هستش، همه رو گذاشتن به دوش مردم و دولت ها تصمیم گرفتن که این پول ها رو به بانک ها و به سرمایه‌داران برگردونن و فشار آوردن به مردم و شروع کردن این پول هم مردم گرفتن، این که اینجوری نشون بدن که انگار که مردم باید این شرایط رو حل بکنن. و فشارش توی عرصه های متفاوت اومد، در رابطه با طبقه کارگر، مردم که کار میکردن، و چه در رابطه با خدمات اجتماعی و مخارجی که دولت میگفتش که زائد هستن و زدن اینها رو ادامه دادن. این توی پروسه بودش که همه جا اتفاق افتاد، تو غرب به صورت مشخص همه جا ما دیدیمش. و این اعتراضی که اتفاق افتاد بعد از اون، و اعتراضی بودش که دیگه اون پروسه‌ای که به قول معروف حتی سوسیال دموکراسی سعی میکرد یه دوره‌ای نشون بده که میتونه بهش جواب بده، یه دوره‌ای سعی کردن با بازار بهش بگن میتونن جواب بدن بهش، یه دوره‌ای با اعلام این که به خرجی‌ها رو باید جلوش گرفت سری صحبت کردن، به هر دوره اینا سعی کردن به یه شکلی این پروسه رو و بارش رو به دوش مردم بندازن. و اعتراضات عمومی تو سطح اروپا و آمریکا در همین رابطه ادامه پیدا کرد و به جنبش هایی که معروف شدن، به جنبش هایی که ساختار شکن معرفی می شدن، به این جنبش ها نتیجه گرفتن ازشون. این جنبش ها بودن که به طور واقعی باعث شدن که توی دوره همه بفهمن که دیگه تمام این دموکراسی که به اسم دموکراسی پارلمانی میگفتن، این احزاب متفاوتی که خودشون رو نماینده مردم میخواستن معرفی کنن و غیره رو علیهشون وایسادن. این اون پروسه ساختار شکنی رو یه دوره وقتی که چپ نباشه طبق معمول همیشه اینجوری که راست میگیرتش. تو آمریکا ما دیدیم که ترامپ سر ریاستش رو گرفت و توی اروپا ما دیدیم که همه جا ساختار شکنی به این شکل در اومد که گفتن که مشکل از حرکت آدم هاست، مشکل از خارجی هاست، مشکل از پولیس که برای اتحاد اروپا داده میشه و به انواع و اقسام متفاوت بارش انداختن سراغ بقیه و جنبش های دست راستی نیروی اصلی اینو گرفتن و این جنبش ها بودن که تونستن یه فضای راستی رو توی جامعه به طور وسیعی دامن بزنن. این پروسه ولی معلوم بود که بالاخره این راستم جوابگو نخواهد بود و بالاخره عقب میشینه و مردم دوباره همون اعتراضاتشون شروع میکنن. تو فرانسه مدلش با مدل فرض کنید توی اونج که تو انگلیس به شکل برگزیت در اومد خیلی متفاوته. تو فرانسه روحیه خیلی اعتراضی بیشتری وجود داره، به معنای اینی که دولت مستقیما به چالش میطلبن و همین این پروسه بودش که تو فرانسه خودش رو امروز به این شکل نشون داده. اعتراضی که همه میدونن دیگه محدود به فرض کنید مالیات بر بنزین نیست، بر تمام عرصه‌های زندگی سایه افکنده به شکلی که حتی خود ماکرون هم که وقتی داشت صحبت میکرد مجبور شدش که نه فقط حتی بگه من سوخت عقب میندازم، بلکه از حقوق حداقل دستمزد بالا بردنش، از برداشتن یه سری مالیات ها و فشارهایی که گفته بودن میارن برای آدمایی که سالمندن یا آدمایی که بازنشستن و تمام اینا رو مجبور دونه دونه عقب بشینه و این پروسه ادامه داره. حتی اگر اینی که این جنبش به درجه بره ساکت بشه ولی شکست نخورده است و دوباره بیرون میاد و شکل متفاوتی رو دوباره به خودش میگیره. این اعتراض واقعی، اعتراض عمومی علیه دولت ها، علیه دموکراسی و اون چی که اینا بهش میگن دموکراسی و بهبود اوضاع، علیه تمام اونه که ما داریم میبینیم در سطح فرانسه و اشاعه اونو حتی تو کشورهای بقیه اروپایی از آلمان، بلژیک و غیره شما به وضوح داریم میبینیم و معلومه که اون اعتراض نتونستن جوابی بهش بدن هیچ کدوم از این دولت ها و همه جا این اعتراض داره ابعاد بیشتری رو پیدا میکنه. این پروسه است که شروع شده و این پروسه است که امروز میگم به این شکل تو فرانسه میشه دیدش.
پیمان حسینی، نظر شما در این مورد چی هست و اینکه آیا فکر میکنید که دولت فرانسه و یا خود ماکرون میتونن و یا اصلا میخوان که پاسخگوی مطالبات این جنبش باشن و مطالبات اصلی این جنبش، جنبش جلق زردها چی هست؟ بفرمایید.
ببینید من کوتاد کم کامپیوتر که این شورش از عناصر مختلفی تشکیل شده. این عناصر از جمعیت محرومین، بیکاران، امدادگران صرفا اینا نیستن، بخشی از مبارزات خیابونی که مردم به خیابون ریختن، بخش حقوق بیگیری هستن که کم حقوق هستن، نمیتونن تا پایین ماه سب برسونن زندگیشون، و از این مر بخش از طبقه پایین، طبقه متوسط‌تر هم روز میبینید تو این تظاهرات. اینو به شخصه از نزدیک با آدما و تیپ‌های مختلفی که درگیر این اعتراضات بودن شاهدش بودم و جایگاه‌های مختلف، دیدگاه‌های مختلف ایدئولوژیکی هم هست تو این وسط، از چپ رادیکالش گرفته تا راست افراطی رو می‌بینی تو این اعتراضات شرکت دارن که بعداً بیشتر توضیح میدم سر این مسائل. اینه که دولت ماکرون خب تا حالا در برابر این شورشات سعی کرده چند حدود 90 هزار فقط پلیس بریزه تو خیابون برای کنترل این اعتراضات و از این ور یه سری خواسته ها رو، مثلا اینکه 100 یورو به دستمزد اضافه بشه بازنشسته، یه سری بخش از بازنشسته ها رو از مالیات معاف کنه، یک سری در رفرمای مالیاتی انجام بده، یک قدم این اعتراضات تونسته خواسته های دولت ماکرون بهش تن بده. برای اینکه به کلیت خواستهای شورش جلیق زرد ها من میتونم اسمش رو بگیرم، چون بحث جنبش هم میشه در موردش صحبت کرد که چرا هنوز به جنبشی که مد نظر منه تبدیل نشده میشه روش صحبت کرد، اینه که بستگی داره به ادامه این اعتراضات و فشارهایی که این اعتراضات بتونه رادیکالتر بشه و بتونه خواستها و... چون ببین یه چیزی که خیلی از نزدیک میشه اینو احساس کرد، این فقط و فقط سر مسئله استثمار نیست. مسئله استثمار بخش عمده ای از این اعتراضات است، ولی بخش تحقیر و بخش احساسی و روانی این مردم که بخش عمده ای از این جامعه رو سر این زندگی که بعد تین 40 سالی که نئولیبرالیزم هار دنیا به این مردم تحمیل کرده، خیلی ها رو آورد تو خیابون. و حالا تو بحث درنده صحبت میکنیم شیوه سازماندهیش چه ایراداتی داره، و اگه این جنبش رادیکال تر بشه میتونه دستاوردهای زیادتری و پله های دیگه رو پیش ببره. ولی از در این سطحشون طیف راست این جنبش داره همینجور که نشون میده داره با دولت ماکرون کم کم نزدیک میشه، احتمال اینم هست که این جنبش به خواستهایی که داره که بخشی از خواستاش به شدت رادیکاله و به همین تنوع گرایش های مختلفی که تو این اعتراضات هست مطالبات مختلفی هم مطرح شده که بخشن یه سری اتهاماتی که به این جنبش میزنن میکنه، چون خواستها مثلا سر مسئله مهاجرت، سر مسئله مالیات ها، این سری به خواستهاش هم خواستهای خیلی رادیکالی نیست. ولی اینکه ماکرون یا هر دولت دیگه ای تن بده به این مسائل بستگی به همون توازن قوایی داره که در ادامه میتونیم این افقها رو بررسی کنیم که آیا یعنی خیلی سخته، تمام تحلیلگران اینو خیلی سخته بگیم 100% این اتفاق میفته، ولی بستگی به ادامه جنبش داره که این جنبش تا کجا پیش خواهد رفت و چقدر میتونه دولت رو بیشتر تسلیم کنه.
توی صحبتاتون به مسائل پلیس و سرکوب پلیس که چطور با خشونت پلیس توی این جنبش هم حتی روبرو هستیم اشاره کردید. دوست دارم این سوال رو از شما بپرسم که با وجود همه مخالفت هایی که عده‌ای داشتن با خشونت ها، اما 2/3 مردم فرانسه با جلیقه زرد ها همدلی خودشون رو داشتن و در رسانه ها حتی میبینیم خود جلیقه زرد ها به سلاحایی که پلیس برای سرکوب علیه اونها استفاده کرده اشاره میکنن و حتی عامل اصلی به خشونت کشوندن خیابون ها رو خود پلیس میدونن و ادعا میکنن که اونها فقط در برابر سرکوب وحشیانه پلیس مجبورن از خودشون دفاع کنن. و حتی توی رسانه ها و میدیا هم میبینیم که تانک های دولتی رو توی خیابون ها شاهدیم که رژه میرن. تحلیل شما در این مورد و بازتاب و بزرگ نمایی خشونت توسط رسانه ها چی هست؟
ببینید این یه چیز تاریخی مال امروز نیست، خصوصا تو دنیای مدرن امروز اروپا که سر مسئله جنبش های مسالمت آمیز و جنبش هایی که حق اعتراض دارن، سر مسئله حق اعتراض اتفاقا یه جمله قبل این بگم، مثلا یک فیلسوف بلژیکی سر همین اتفاق های جمله جالبی گفت که شانتال موف مشهوره که بخش روشنفکری و بخش ملیتانت جامعه باید از حق شورش دفاع کنن و بر علیه اینکه پلیس داره این جنایت ها رو میکنه بیستن. و این یه حق هر جامعه بشری است که وقتی بهش فشار میاد، وقتی حقش ضایع میشه شورش کنه، از حق شورش برخوردار باشه. سر این چیزی که شما توضیح دادی من زیاد تکرارش نکنم، این یه تاکتیک حاکمیت بوده در طول تاریخ. هر وقت جنبش های اعتراضی میان تو خیابان سعی به سرکوبش میکنه و این تاکتیکی که معترضان به اصطلاح خشونت میکنن، پلیس رو زدن، میشکنن اماکن عمومی رو میشکنن، اینا بخشن خب تو رسانه ها مدارکی که به دست اومده که بخش عمدهش خود پلیسه که اگه یه اعتراضاتی داره درست پیش میشه پیش میره دست به خرابکاری کنه و به اون خرابکاری رو گردن جنبش بندازه و به همون خاطر بتونه ذهنیت عمومی اجتماعی رو بسیج کنه که اون جنبش رو سرکوب کنه به طور وحشیانه. من به عنوان شخصی که تو وسط این اعتراضات بودم که دستگیرم شدم، اون روز من به شخص مورد خشونت قرار گرفتم، چون مورد حمله آپاش پلیس قرار گرفتم، به گاز اشکاور زدن، چشم چند ساعت میسوخت و بازداشتم کردن. دستبندی که به دستم زدن از این دستبنده پلاستیکی خیلی تیزی که چند روز جای زخمش حالت زخم شده بود، اینا خودشون اینا خشونت پلیسه. حالا این وسط گرایش‌های مختلفی هستن که ملیتانترن. خب وقتی پلیس با تمام نیروی مسلحش روبرو واستاده، اینا هم از سنگفرش خیابون گرفته تا هر چیزی در برابر اون حمله‌ای که پلیس چهار اطراف تو گرفته با باتوم و با تمام مسلح، تمام لباس‌های مسلح که یه پلیس هم زخمی نمیشه تو این اعتراضات، از سنگ گرفته تا هر چیزی میخواد از خودش دفاع کنه. و این مسئله که به لحاظ عمومی هم چون مردم میدونن، مردم به فشار زیادی روشونه و خشونت پلیس اینجا روش کار شده، میدونم پلیس روزمره خشونت میکنن در حیطه‌های مختلفی، واسه همین لحاظ عمومی هنوز رسانه‌های دست راستی نتونستن مردم رو به اون قناعت برسون که این جنبش خطرناکه، میزنه میکشه و مسلحه. هرچند تو فرانسه یک گروهی به اسم کسخ‌ها مشهورن، کسخ‌ها اینا یکم ملیتانتن اتفاقا، نوک پیکانشون هم سر مسئله سود و سرمایه و بنگاه‌های سرمایه داریه، واسه همین حاکمیت اینجا به شدت ازش میترسه، یکم رادیکال تره و در دفاع از خودشون مثلا هر اعتراضی از کوکتل مولوتوف گرفته یا هر چیز دیگه استفاده میکنن. که اگه دقت کرده باشید پلیس فرانسه یه قانونایی رو تصویب کرده که از این به بعد برای مجوز دادن یا برای اعتراضات سه تا گزینه رو گذاشته که یکیش اینه که محدود کردن جاهای تظاهرات و آدرسایی که اجازه میدن تظاهرات بکنن و تحت کنترل باشه، یکی کسایی که صورتشون رو میبندن اگه پلیس بگیره 1500 یورو جریمه شون میکنه و کنترل، و یعنی یک جوری گزینش جریان هایی که میخوان تو این شرکت کنن برای به قول جلوگیری از خشونت آدمایی که میخوان این جنب اعتراضات رو به خشونت بکشن. و این خودش یه نوع خشونت به اعتراضات، حق شورش رو میگیره، حق اعتراض رو میگیره. و در جواب سوال اینا، این یه تاکتیک رسانه‌ای و تاکتیک حاکمیتی که همیشه برای سرکوب جنبش ها استفادهش کرده.
سوال بعدی رو اجازه بدید از امونی کفا بپرسم. تحلیل هایی وجود داره که حرکت جلیق زرد ها رو با جنبش می 68 مقایسه کردن. توافت هاش میگن که اینکه جنبش اخیر بیشتر از اون که از سر آزادی خواهی باشه از سر استیصاله. وضعیت امروز نوعی بنبسته. برخلاف جنبش های سرخوش، جنبش کنونی بیشتر به شورش زندان شباهت داره. و میگن که در خودش تضاد داره، چون بین نسل‌ها، قلمروها و طبقات شکل گرفته. بنابراین در حال حاضر آیندهش قابل رمزگشایی نیست. یک تفاوت عمده و مهم رو هم اینطور ذکر میکنن که این جنبش برخلاف 68 آزادی خواهانه نیست، بلکه خانواده محوره. مسئله 68 خلق یک زندگی بر اساس نرم‌های دیگه بود. اما اینجا بیشتر ما با فرم‌های شبیه مبارزه طبقاتی مواجهیم، با این تفاوت که در رابطه با دولت هست و نه در کارخانه ها. فکر می‌کنید آیا فرانسه امروز با می 68 قرابتی داره و اصلا به کجا خواهد رفت این جنبش؟
بله، ببینید شما تا اونجایی که به می 68 برمیگرده تو دوره دیگری بود، تو زمان دیگری بود، توی مسائل و دوره حاکمیت های متفاوتی بود، قدرت ها و اعتراضات فرق میکرد. شما تو دوره زمان جنگ سرد دارین اونو نگاه میکنید و معنا و جایگاه خواسته ها برای ساختارشکنی به چیزی که امروز داریم ما وجود نداشت، به شکل دیگری خودش رو بیان میکرد و تصویر چپ و راست و جامعه خیلی بیشتر میدید. امروز تو اون شرایط نیستیم، شرایط جهانی عوض شده، موقعیت ها عوض شده. حتی به 68 با وجود و حضور فرض کنید دانشجویان به میزان خیلی زیادی رو شما اونجا به یه شکل میبینید، اینجا به یه شکل دیگه میبینید. این مقایسه برای عده‌ای معنا داره، فکر کنم جایگاه مقایسش معنا داره و جایگاهش برای اینه که یه عده‌ای میخوام بگم 68 چیز دیگری بود و این به اونجا نمیرسه و طبیعتا شکست میخوره و جایی نداره. این یه بیانی از پاسخگویی و یا یک شکلی از پاسخ دادن به این شرایط امروزه. شرایط امروز متفاوته، در این شکی نیست، ولی اون چی که مهم هستش این نیستش که محورش کجاست، حتی محور میگن خانواده است یا نیست، این تعیین کننده نیست. من فکر کنم یه اتفاق اصلی که اینجا داره میفته یک بیان کامل افتادن هر گونه توهم به این احزاب موجوده. دوران سوسیال دموکراسی به پایان رسیده، همه اینه دارن میبینن. دولت های سوسیال دموکرات، دولتی که حتی خودشونو به عنوان نیروهای چپ معرفی میکنن، برای نمونه فرض کنید حزب لیبر انگلیس و غیره اینها، و یا حزب دموکرات به حدی در آمریکا، اینا همه سعی میکنن نیروهایی باشن که بگن که یه سیاست متفاوتی دارن. مردم توی دوران بعد از این ریاضت اقتصادی که اتفاق افتاد در 12 سال اخیر، توی این مدت دیدن که اینا همشون یکی هن. تفاوت شما دولت لیبر با دولت محافظه‌کار تو انگلیس نمیبینید. سیاستی که امروز ماکرون داره میبره تفاوتش با سیاست اولان نمیبینید. همین یکی هن. همین دارن میبینن. فقری که و فشاری که دارن به کل جامعه میارن و همه دارن میبینن، و میبینن که توی اینجا این نابرابری به شکل بسیار فراتر از اون چیزی که دوست دارن تو میدیاشون نشون بدن وجود داره تو جامعه. تو خود نمونه های زیادش میزنه، تو خود انگلیس سازمان ملل اومده در رابطه با فقر و میزان وجود فقر داره با من مثل یک کشور فرض کنید قدیم میگفتن جهان سومی دارن نگاهش میکنن و میگن که فقر به میزان خیلی زیادی وجود داره، ناامیدی وجود داره، عدم اطمینان به تمام این سیاستمدارا وجود داره. خود ماکرون اومدن سر کارش به عنوان یه نیرویی که با هیچ کدوم از این احزاب نیست جا پا پیدا کرد. میخوام بگم ساختار شکنی یه نیروی واقعی و یه اعتراض واقعی در بطن جامعه هستش. اینی که طبقه کارگر چقدر مهر خودش میتونه روی این بزنه، این یه داستانه. این که چقدر چپ و کمونیست میتونه قوی باشه که بگه که جواب و پاسخ آخری چیز، یه بخشی از داستانه. ولی اون چیزی که واقعی تر و کامل تر داریم میبینیم اینی که با وجودی که این چپ اون قدرت رو نداره و حضورش رو ابراز نمیکنه، خب طبیعتا راست سعی میکنه و به سمت خودش بکشونه. چقدر موفق میشه؟ خب به طور واقعی اگه چپ نباشه آخر سر راست تحمیل میکنه، یا به شکل سازشکاری یا به شکل تفرقه بیشتر خودش رو تحمیل میکنه. ولی الان همه کسانی که این مشاهدات دارن میکنن، تمام خبرگزاری ها و خبرنگار ها از هر جنایی که باشن، تمام این سیاست مداراشون همشون دارن میگن این اتفاقی که داره افتاده داره میفته توی اروپا و مشخصا ادامه این داستان، نمونه‌ای که داریم در فرانسه میبینیم نه تنها محدود به فرانسه نیست بلکه بسیار فراتره، و دو محدود به ماکرون نیست و مربوط به سیاست‌های امروز فقط فرض کنید دولت فرانسه نیست. یه اعتراض عمومیه، برای اینکه مردم میگن دیگه بسمونه. خشونت پلیس و اعتراضی که سعی میکنه دولت نشون بده خودش به عنوان نیرویی که میتونه تو جامعه نظم بیاره، میتونه امنیت بیاره، و این امنیت رو با وجود پلیس و ارتشش داره نشون میده. این چهره واقعی سرمایه است که این چهره واقعیش داره به نمایش میذاره. وقتی که مبارزات مردم شروع میشه، ارتش و پلیس و همه چیز میان، الان پیمان اشاره کرد، حمله میکنن به همه، و این فراگیر، این سرتاسر فرانسه است. این جوری نیستش که برای یه محیط کار یا برای یه محیط زندگی باشه. تو سطح جامعه دولت و بورژوازی داره از تصویر نیرویی که میخواد امنیت بیاره و علیه کسانی که اعتراض دارن میکنن به عنوان کسانی که میخوان کل نظم جامعه رو به هم بزنن، داره خودش رو معرفی میکنه و به این خاطر داره سعی میکنه بگه اگر که میخواین نظم جامعه برگرده، اجازه من باید داشته باشم، دولت فرانسه مشخصا این میدونه، میگه اجازه باید داشته باشم که این نظم رو به اون شکلی که خودم فکر میکنم درسته، یعنی با سرکوب کسانی که هستن، با جلوگیری از هر گونه اعتراض هر کدوم از اینا در مقابل خودم پاسخ بدم. این تصویری است که بورژوازی داره میده و این تصویر امنیت و آرامش و نظم و داره به عنوان نیروی دولتی میده. این پایدار نیست، این پایدار نیست، به این خاطر که مشکلی که و علتی که مردم براش اومدن بیرون و اعتراضی که دارن میکنن و شما نمیتونید سرکوب کنید، به طور واقعی اینو جامعه قبول نمیکنه. جامعه رو تصویری که میدیا و تصویری که دولت ازش میده یه تصویر، و اون که تو بطن جامعه اتفاق میفته چیز دیگری است. توی بطن جامعه اعتراض به فشار، اعتراض به ناامنی، اعتراض به فقر و فقر نه فقط فقر نسبی نسبت به اون کسانی که دارن، بلکه فقر مطلق در بعضی جاها وجود و تعداد زیاد کسانی که تو قرن 21 توی اکثر این کشورهای اروپایی نگاه میکنید بدون خونه هستن، تو خونه تو خیابونا میگردن، نا آمادگی برای هر گونه پذیرش زندگی بهتر از طرف دولت، زدن خدمات اجتماعی چپ و راست به این تصویر که آدم ها دارن زیادتر زندگی میکنن، دولت باید پول اینا رو بده، سالمندا دارن زیاد میشن، پس مردم بیشتر کار میکنن، سن بازنشستگی رو هی میبرن بالاتر و این فشار رو و این فشار رو روزمره رو دارن بیشتر میکنن. این اعتراض، این اعتراضی است که مربوط به نیرویی است که اینا نمیخواد قبول کنه و این نیرو بخش وسیعش بخش کارکن و بخش وسیعش طبقه کارگره تو این کشورها هستش که این ناامنی و این ناامیدی به آینده رو داره میبینه و داره علیه اون اعتراض میکنه. دولت در مقابل اون وایساده، دانش علیه دولت اعتراض میکنه. تصویر دولت این که اهمیت بده، به طور واقعی خشونت توسط دولت داره انجام میشه، خشونت توسط دولت انجام میشه، بس که مردم اومدن بیرون میگن که ما قبول نمیکنیم که شما حقوق ما رو دارین انقدر ازش میزنید. حقوقشون به معنی بخشی از تولیدی که کل این کشور ورزش که تو این کشور داره تولید میشه، میگن باید بیمزنه بیشترش به ما برسه. چرا همش میرسه به دست یه عده معینی؟ چرا زندگی ما اینقدر داره بدتر میشه؟ چرا قرن 21 که هنوز باید فکر آینده و پول و خونه و زندگی روزمره رو همه باید به خودشون داشته باشن و اینا قبول نمیکنن توی کشور مثل اروپا؟ دیگه نمیشه اروپا رو برگردون و کارگر اروپایی رو مجبور کنه مثل کارگر چینی کار کنه، که این امکان برای بورژوازی وجود نداره و تصویر که خودش میخواد بده از غرب نمیتونه جا بندازه تو جامعه و این بورژوازی که داره سرکوب میکنه به طور واقعی مردم نیستن که اسلحه برداشتن علیه دولت، بلکه برعکس اولین کاری که دولت میکنه به معنی که تظاهرات میشه پلیس میریزه میونه تمام کسانی که دارن اعتراض میکنن. آدم معمولی که تو خیابون اومده اعتراض کرده میگه من قبول نمیکنم این شرایطو، داره سرکوبش میکنه. خب اونم حق دفاع خودش داره، این حق دفاع خودشون اونا بهش میگن خشونت. توی نمونه های زیادی نداریم، فرض کنید توی انگلیس شما توی تظاهرات دارید میرید، پلیس میتونه شما رو هول بده، ولی اگه شما پلیس رو عقب بزنید با دستون بگین آقا هولم نده، شما رو میگیرن. یه امنیت و یه جایگاهی ساختن برای پلیس و یه امنیت و یه جایگاهی ساختن برای ارتش و نیروهای متعددشون که میتونه بیاد تو خیابون آب بپاشه به مردم، مردم رو بزنه، دستگیر بکنه و انگار اینکه چون داره به قول خودش میگه امنیت دارم میارم، اجازه داره خشونت رو داره تولد میکنه. کسانی که توی اعتراض هستن همشون اینو دارن میبینن، میگن خشونت توسط دولت داره انجام میشه. چیزی که ما میخوایم خیلی سادهه، همون روز اولی که اومدن گفتن این شرایط ما قبول نمیکنیم و به خاطر عقب موندن دولت آخر سر دولت مجبور شد قبول کنه. دولت مکرون قبول کرد که بابا اعتراض واقعا علیه مالیات بنزین نیست، حقوق حداقل تو جامعه برد بالا. خب اینی که بورژوازی از روز اول میدونست، خب این هم روز اول میداد، چرا باید آدم ما رو بزنه، چرا سرکوب بکنه؟ به این خاطر که میگه که اعتراض شما اگه که جلوشو نگیرم شما بیشتر میخواید و میخواد جلوی این اعتراض و این خواست به حق مردم رو بگیره. اینجا جایگاه خشونت اونا سر جاشه. این داستان جدا از هر شرایطی چه شما مقایسهش بکنید با هر دوره‌ای، این واقعیت رو جامعه داره میبینه و جامعه میگه من دیگه قبول نمیتونم کنم، شما نمیتونید منو بفرستی خونه. این مشکل وجود داره و این مشکل دوباره سر بلند میکنه و همین این شرایطی که اتفاقی که الان تو فرانسه میبینیم و میگم ابعادش رو پیمان اشاره کرد، تو بلژیک تو جاهای دیگه هم داریم میبینیم ادامهش اونجا میبینیم، چون واقعیتی است که تو تمام اروپا و حتی تو آمریکا به میزان زیادی شما داریم میبینی که وجود داره و اعتراض عمومیه. اینی که چپ این قدرت رو نداره، اینی که کمونیسمش اونقدر قطبی نکرده، اینی که نیروهای و سازمان‌های طبقه کارگر نتونستن هژمونی خودشون رو اعمال کنن، خب طبیعتاً جای خالی اونا رو راست پر میکنه. همون راست فاشیست هم تو خیابون میاد و الان بخش وسیع از راست هستش که داره انگوش میذاره روی کمبودهای زندگی مردم. اگه واقعا چه عجیبی نیست، مگه توی دورانی که فاشیست ها اومدن سر کار تو آلمان هم همین نیروی راست رو که میگه آخه چرا این مشکل ما هستیم، منتها مشکل رو به جای اینکه به روی سرمایه بیاره به روی بخش دیگه از مردم میاره. میگه مشکل بیکاری این نیست که سرمایه پول نداره، مشکل بیکاری این که خارجی زیاد اومده و کاراتونو گرفته، مشکل دولت این نیست که سرمایه است، میگه مشکل دولت اینی که داره خدمات اجتماعی به آدمای دیگه مثل پناهندگان و غیره میده. میگه مشکلی نیستش که فرض کنید برای تحصیل ما مشکل داریم، برای درمان مشکل داریم، برای زندگی و خانمان و مسکنمون مشکل داریم، مشکل سر اینه که تقاضا زیاده و این تقاضای زیاد هم از طرف غیر فرانسوی یا از طرف غیر انگلیسی یا از طرف غیر بلژیکی، در اینکه اینا رو اگه ما بیرون کنیم و این مشکل رو بندازه گردن اونا خب مسئله حل میشه. راست پاسخش اینه، بر همین فضا رو راستر و تفرقه بیشتری میاندازه بین مردم. و اگه این راست همینجور ادامه پیدا کنه و اجازه داشته باشه بدون حضور چپ ادامه بده، خب طبیعتاً سیاست‌ها و خواست‌های راست رو میاره. دعوایی که امروز وجود داره و عدم اتحادش یه مقدار به طور واقعی اینه، چون بازتابی از نیروهایی که تو اونجا هستن، نیروی که نیروی فاشیست نیست، نیروی که من زندگی بهتر از دولت میخوام. چیکار دارم که شما میخواین بگی تقصیری که دولت مسئول، دولت باید جواب بده. و جواب عدم جواب دولت رو گردن یه بخش دیگه از جامعه نمیاندازه. و همون اون راستی که حتی امروز موقعی که نگاه میکنه میگه کارگر فرانسوی امکاناتش کمه، مشکل رو نمیندازه تقصیر سرمایه، مشکلش میاد تقصیر یک آدم دیگری که فرض کنید اونجا پول داره، یا فرض کنید اونجا میگه که دستش به دهنش میرسه. و این بازتابه اینو شما تو سطح جامعه میبینی، اعتراض همه است به خاطر اینکه بخش وسیعی از جامعه، اکثریت جامعه توی شرایط قرار داره و یه اقلیت دیگری حالا به شکل راست داره سعی میکنه که رهبری و هژمونی اینو بگیره. و این ناهمگونی هم یه بخش به خاطر اینکه این بخش وسیعی از این جامعه اون راست رو قبول نکرده. و همین اینجاست که شما از سیاست ها و شعارهای دست راستی تو شعارهای چپ و رادیکال رو توش دارین میبینین. چقدر تو این پروسه چپ میتونه رادیکالیسمش رو بیشتر بکنه و بتونه به میزان زیادی نشون بده که پاسخ داره، اون معلوم نیست. و طبیعتا تا این دعوا، تا زمانی که اونجا این قطبندی ها بین طبقات، بین خواسته ها، بین سیاست های عمومی که به نفع عموم مردم هست، یعنی که یه عده دیگه دارن هایجکش میکنن، تا موقعی که اون ادامه داشته باشه تو همه اینجاها ما خواسته های متفاوتی رو میبینیم. و این ناهمگونی باستابی از اون عدم معلوم بودن قطب های چپ و راست به معنای واقعی و در سطح اجتماعی تو جامعه است. و این است که خودشو به این شکل داره نشون میده. عدم اتحاد نیست، به طور واقعی اتحاد بین اون سر خواسته ایست که دارن به دولت فشار میرن، فراتر از اون و پاسخ ها چیست که اختلاف در میاد. و اینجاست که شعارهای متفاوت شما تو سطح فرانسه میبینید.
با توجه به توضیحات امان کفا و با توجه به مسئله که مطرح کردین، پس مخاطراتی روبروی این جنبش قرار میگیره از گروه های راست و چپ، از تحلیل هایی که این جنبش رو شبه فاشیسم، پوپولیسم و از طرف دیگه حضور کمیته های چپ و ضد نژاد پرسی و از خارج از گود که حمایت کنفدراسیون عمومی کار سی‌جی‌تی رو در بین جنبش که ممکنه یک قدم جنبش رو به چپ شدن به کشونه شاهد هستیم. با توجه به همه این موارد و مخاطراتی که اشاره کردم، پیمان حسینی شما مورد دیگه هست که به این تحلیل ها اضافه بکنید؟
این شورش ها بلاد سازمانی خصلت غیر سازمانی داره. تا حالا ویژگی یک جنبش اجتماعی داشتن یک طبقه اجتماعی با یک گروه سازمانی یافته، حزب برای استراتژیه. فعلا این جنبش اینو کم داره، چون انواع همونجور که گفتم از آنتیفاشیستا، فمینیستا، جنبش محیط زیستیا و سندیکا درگیر این پدیده هستن. تو بلژیک خیلی رادیکال تره، نمیدونم آلمان و هلند اینا رو نمیدونم، من فکر میکنم تو خود فرانسه یکم خیلی دست راستی هم دست بالا دارن، ولی تو بلژیک به واقع چپی ها دست بالاتری دارن. ولی متاسفانه حالا زیاد نمیخوام وارد این بحث بشم، این یه پایی که سر مسئله مخالفتش، ضدیتش با حزب، حتی تو این بحث ها دیدی که اونایی که کم آلترناتیو زدن مهر بلشویک زدن و این بحث ها، این یه افقه، یه افقه که چپ اروپایی کم بحث زیادی میخواد روش که کم داره این افقو برای این که بتونه این جنبش رو به یه سازمان، یه حزبی جمع کنه. متاسفانه چپ و راست سنتی جامعه فرانسه و به اروپا بخصوص نمیتونن مردم، مثلا یه مثال بزنم، مثلا حزب کمونیست فرانسه یعنی طبقه کارگر به شدت کم درگیرشه، در سطح بالایش کارگر وجود نداره، یک سوسیالیزمی و یه حزب سوسیالیستیه که بیشتر ایدئولوژیکه و نتونسته اجتماعی بشه، و چپ سنتی که نتونه تو جامعه اروپایی اجتماعی بشه بیشتر در مسئله ایدئولوژیکش میچرخه. این یکی از نقطه ضعف‌های جامعه اروپایی که یک سازمان، یک حزب رادیکالی که بتونه این اعتراضات رو بتونه یک قدم جلوتر سازمان یافته تر بکنه و مطالباتش رو به رو رادیکال تر و با برنامه و با نقشه جلو بره، این کمبود رو داریم. ما انواع طیف ها رو میبینیم، به قول خودشون میگن در موازات هم مبارزه سر این چیزا، ولی در نهایت وقتی تو تشکل حزب و برنامه منسجمی برای ادامه نداشته باشی میتونی نتیجه خیلی خوبی نگیری از این اعتراضات. و این اعتراضات مثل همون جنبش شب بیداری که خب دستاوردهای داشت، ولی اینا هم ادامه شه، ولی وقتی بدون سازمان باشی، بدون نقشه باشی، بدون حزب باشی، به طور حزب منظورم حزب رادیکالیه که بخواد یه تاریخی رو رقم بزنه، یه تغییر اساسی رو در جامعه ایجاد بکنه. این حالا مثلا مثال سندیکا رو زدی، اینجا هم سندیکای رادیکال درگیرشن، اونجا هم سندیکا جبهه خوبی گرفته برای کمک کردن به یک قدم رادیکالیزه شدن. من اینجا که تو جمله هم گفتم این یه شورشه، بخواد به یه جنبش واقعی اجتماعی، به یک سازمان یافته و نقشمند احتیاج داره که بتونه این قدم رو برداره. نه تنها مثبته، به نظرم باید بیشتر بشه این نوع سازماندهی ها و جریان های رادیکال بتونن حمایت خودشون و سازماندهی خودشون رو بیشتر کنن تو این اعتراضات و بیشتر رادیکال بشه.
به کشورهای دیگه اشاره کردین، به بلژیک، هلند و کشورهای دیگه. با توجه به اوضاع موجود میبینیم که این جنبش مختص به فرانسه نیست و تقریبا سرتاسر اروپا درگیر شرایط بحرانی شده. حالا بلژیک، هلند و تا حدی فکر میکنم آلمان و شاید پا فراتر گذاشته و به تحسن کارگران تو ایران هم رسوخ کرده، کمان که میشه اتحاد کارگران فولاد اهواز رو در بنرهاشون که تقریبا همون شعار اعتراضی که جلیقه زردها روی جلیقه هاشون نوشته بودن رو استفاده کردن، با این عنوان که از پاریس تا اهواز سرمایه داران قاتل کارگران و زحمتکشان، و شعار دیگه این که دولت در حال ادرار کردن روی زندگی ماست اما رسانه میگوید باران میآید. چه ارتباطی بین اینها وجود داره که این جنبش انقدر فراگیر شده و آیا جلیق زردهای فرانسه یه نقطه عطف تاریخی در اروپا قلمداد میشن؟ اصلا امیدی به جهانی شدنشون هست؟
ببینید، من جمله‌مو با یه جمله از نگری بدم. ببین، جلیق زردها یا اصلا اعتراضاتی که فعلا در سطح دنیا در همه کشورها هست، به نظرم خشم مالتیتودها در برابر فلاکت نئولیبرالیسمیه که در کل کشورها موجوده. این قد علم کردن این جنبش یه اعتراضات جهانی که میبینیم در اقصا نقاط دنیا هست، ولی اگه یکم مثلا ربطش بدیم، این واکنش یا این انفجاری به بنابرابری میان ابر سرمایه دارها، ابر ثروتمندها و طبقه متوسط به پایین در جامعه مختلف اروپایی و ایرانم به عنوان جامعه طبقاتی که اعتراضات کارگری رادیکالتر داره میشه و سر این فشار و این حجم فشار طبقه حاکمه به طبقه کارگر و طبقه متوسطه به پایین از معلمین گرفته، این یه فشار جهانیه که سیستم نئولیبرالیسم حاکم کرده بر دنیا که هر جایی یه جوری خودشو نشون میده. تو فرانسه از جنبش شب بیداری گرفته به جلیقه‌های زرد میرسه، و اینه که این جنبش به این اسم بتونه کل دنیا رو بگیره، میتونه اتفاق بیفته، ولی فاکتایی که اشاره کردیم تو مصاحبه لازم داره که این جنبش جهانی تر به این اسم و این مطالبات و این خواست ها بشه. اونم فاکتش گفتم سازمان یافتگی اتحاد بین المللیه که موجود دا حدی ولی باید روز به روز گسترده پیدا بکنه. من خیلی خوشحال شدم وقتی این رابطه از تهران اعتراض تو اعتراض دانشجویان از تهران تا از اهواز تا پاریس، از تهران تا فرانسه، یا شعاری که بر روی لباس‌های معترضین فرانسه هست تو فولاد به اصطلاح می‌بینیم، این خودآگاهی طبقه کارگر بر اوضاع جهانی رو می‌رسونه. این خودآگاهی یه بخش مهمی از این مبارزات و اتحاد بین‌المللیه که امیدوارم که این طبقه تحت صدم جهانی بتونه، یعنی امید و اونم کار و زحمت و زین کمونیستا و انواع آدم هایی و مبارزین از منفرد گرفته تا احزاب و سازمان های چپ بتونن به گسترش و اتحاد بیشتر بین المللی دامن بزنن.
بله متشکرم. امان کفا، لطفا نظر خودتون رو راجع به این مسائل فراگیر شدن و اینکه چقدر این جنبش میتونه از پاریس به اهواز و یا در اروپا گسترش پیدا کنه بفرمایید.
بله، من فکر کنم پیمان نکته درستی رو داره میگه. به طور واقعی درد یکیه، درمان یکیه. دردی که کارگر فرانسوی داره میکشه، این که چقدر قطبی شده، این که چقدر این شکل چپ و کمونیست به خودش گرفته، تو کشورهای متفاوت طبیعتاً درجه هاش متفاوته، ولی به طور واقعی دردی که کارگر فرانسوی داره، کسی که داره توی فرانسه زندگی میکنه داره، همون دردی است که یه کارگری توی ایران داره، همون دردی است که یه کارگری توی نیجریه داره. و این قدرت و توان و آگاهی و همسرنوشتی رو دیدن توسط کارگران فولاد اهواز واقعا درجه بالایی از درک طبقاتیشون رو میرسونه. بالاخره اونا میدونن، میگن همون اتفاقی که داره تو اونجا میفته داره اینجا میفته. توی ایران هم کارگر میبینه که تو قرن 21 داره زندگی میکنه، این همه تولید ثروت داره میشه و سهم کارگر ازش چی نیست. آینده کارگر اصلا معلوم نیست. آینده کارگر به عنوان نه فقط یک فرد، بلکه به عنوان اکثریت جامعه منظورمه، هیچ آینده ای نداره. همون اون دردها رو با درجه و نسبتهای خودش کارگر فرانسوی هم داره میبینه. توی ایران نگاه میکنن میگن شما مشکل رو میسازیم و میگی این مشکل وجود داره، میگی تاثیر کارگر افغانیه. تو فرانسه میگی که تاثیر کارگر پناهنده است. نگاه میکنیم میبینیم میگی درس و امکان تو زندگی آینده بچم و فرزندم و زن و شوهرم و پدرم و همه چی رو نگاه میکنیم، میگه یه نفری که اونجا بازنشسته میشه با سختی داره زندگی میکنه، میگه من نمی که دارم تو ایران زندگی میکنم با سختی زندگی میکنم. میگم سر درجهش صحبت نیست، همون اون درده. میگه همه جا دارن میبینن که مصیبتی که داره سرمایه بر سر مردم داره میاره، همه جا یک جوره. و وقتی که طبقه ای که اینو میبینه، هر آدمی که تو اون شرایط هست اینو میبینه، احساس همسرنوشتی میکنه و احساس نزدیکی میکنه. این احساس نزدیکی خیلی واقعیه، خیلی واقعیه و اینو کارگران فولاد اهواز نشون دادن چقدر واقعیه. فکر میکنم که توی بطن جامعه، میگم تو بطن جامعه وقتی نگاه میکنه، نه تصویری که میدیا ازش داره میده، همه دارن میگن این دردیست که با سرمایه‌داری سرمون آورده و این سرمایه‌داری دولتش چه شکلی داره، چه نوع حکومتی داره، به چه شکل پارلمانی یا غیر پارلمانی، به چه اسم دموکراسی داره میذاره، همه جا همون درده. اینی که هر جایی میتونه کارگر و هر جایی یه نیروی طبقه کارگر، این خودآگاهیش نه تنها در سطح عدم خواسته این، بلکه برای بهبود شرایط و خواستن دنیای بهتر رو، هر چقدر بیشتر قطبی تر، هر چقدر بیشتر رادیکال تر، هر چقدر بیشتر طبقاتی تر نشون بده، به همون اندازه جامعه هم پروژکشنش رو میکنه و نگاه میکنه میبینه که بابا زندگی من اینا نمیتونن فراهم کنن، زندگی منو به آینده بهتر من و خانواده و تمام دور و بریام و این دور کسانی که سر کار هستن، این سیاستمداران، این احزاب متفاوت که سر کار هستن، این حکومتگرایان با هر اسم و با ریش و بدون ریش و نمیدونم با عمامه و با کراوات و همه اینا، میگه همشون یه جواب دارن میدن، میگن زندگی شما قرار همین که هست باشه و بدتر بشه و یه عده دیگه که هیچ کاری نمیکنن مفخور انگل دارن توی دنیای بهتری زندگی میکنن. این عدم برابری رو علیهش وایساده و داره اعتراض میکنه ازش. پس فردا اگه هر جایی که شما نگاه بکنید اعتراض بشه، دوباره همین رنگ و بو رو به خودش داره و همه آدما احساس هم سرنوشت میکنن که چقدر میتونن ابراز کنن، چقدر میتونن خوب اینو فرموله کنن. اینکه به چه شکل اینو بیان میکنن تو هر کشور متفاوته. تو ایران نشون داده که این درجه بسیار بالاست و هم سرنوشت بالا رو داره میبینه و این نشانه قدرت و پیشروی یه طبقه کارگر داره تو ایران نشون میده و هم سرنوشتش رو نشون میده. چیزی که اینجا مهم هستش اینه که بالاخره باید اینا رو از سر کار برداشت و برای برداشتن این شما باید متشکل، سازمان داده شده و منسجم باشی و اتحادتون رو گردی. بدون وجود اتحاد نظر، بدون وجود اتحادی که شکل شمایل تمام مبارزه رو داره نشون میده و به قول پیمان شکل جنبشی که طبقه نه برای عموم بلکه برای نیروی به عنوان خود، به عنوان نیروی خود، به عنوان طبقه برای خود، با قدر شناختن قدرت خودش داره میاد بیرون، به همون اندازه فکر میکنم این تعیین کننده است. چون وگرنه همه دارن میبینن اینجا اعتراض میکنیم برن زندان، اونجا هم اعتراض میکنیم برن زندان، یکی بیشتر زندانی بدنی، یکی کمتری، یکی وکیل بدنی، یکی وکیل بدنی میده، ولی آخر سر همون داستان است و این هم سرنوشتی همشونه. هر چقدر متشکل‌تر، هر چقدر متحدتر و هر چقدر متحدانه عمل تر اگر آدم بخواد بکنه، به همون اندازه باید توی دیدگاهش، تو برخوردش، تو شناختش، توی شکل‌های سازماندهیش و تو عمل متحدانش خودش رو بتونه نشون بده و به خاطر همین نیازمند هستش که یه درجه‌ای خودش رو متشکل به شکل فراتر از تشکلات معمولی و که به شکل تشکلات حزبی خودش بتونه عنوان کنه و بیان بکنه و به همون اندازه قدرتش رو میبره بالاتر. هرچقدر طبقه کارگر ایران شکل شمال طبقه خودش و طبقه آگاه به منافع خودش رو پیدا میکنه، به همون اندازه قدرتش میره بالاتر، به همون اندازه جامعه و بخش وسیع‌تری از جامعه رو به خودش میاره. و تو فرانسه ما همینو داریم میبینیم، هر اندازه خواسته ها عمومی‌تر، خواسته ها واقعی‌تر، خواسته ها جامعه‌تر و به همون اندازه شکل و شمایل خودش رو پیدا میکنه، میبینیم که سراسری تر میشه و هر چقدر که نیروهای دیگه سعی میکنن به بیراه بکشنش رو جلوشو میگیره. این پاسخی است که چطور فرانسه تو ایران میشه دید و میگم این درجه بالای پیمانم اشاره کردش، درجه بالای از خودآگاهی و شناخت صف طبقاتی کارگران نشون میده تو ایران که خودش رو عیناً همون کارگر فرانسه با همون شرایط داره میسنجه و طبقه مخالف خودش و نیروی حاکم خودش هم به همون اندازه یکی میبینه. این هم سرنوشتی به نظر من رشد آگاهی بالای طبقه کارگر داره نشون میده و چیزی است که امیدوار آدم هر چقدر بیشتر و بیشتر ببینه و به حدی که بتونه طبقه کارگر به اون طبقه برای خودش به طور واقعی ابراز وجود میکنه و بتونه در سطح وسیع نشون بده که قدرت و توان داره، که میتونه جامعه رو عوض کنه و زندگی بهتری رو به وجود بیاره و اون زندگی است که سرمایه‌داری نمیتونه بهش بده و توهمی به هیچ بخش ازش نداره.
ممنون امانه کفا و ممنون پیمان حسینی که مهمان برنامه امروز ما بودین و ممنون از همه شنوندگان عزیزی که با برنامه ما همراه بودین. روز و روزگار همه شما خوش.